بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. یک کار با عظمت پر ارزش و پر منفعتی که وجود مبارک رسول خدا در طول 23 سال ایام بعثتشون و بودنشون در بین مردم انجام دادن این بود که روحیه نصیحت خواهی رو و موعظه خواهی رو و قبول موعظه رو در مردم زنده کردن، تقویت کردن. اگر به این کتاب‌های مهم روایتی مراجعه بشه، کتابایی که از عصر غیبت باقی مونده تا الان میبینیم مردان و زنانی مخصوصا در مدینه اومدن محضر پیغمبر عظیم الشأن اسلام درخواست نصیحت کردن، طلب موعظه کردن. حالا خانومایی که تو مسجد به حضرت مراجعه کردن چه مطالب با ارزشی برای اونها فرموده، در حالی که کسی هم نبوده تو مسجد، مسجد هم در و دیوار نداشت زمان پیغمبر. و همینطور جوانها، متوسطها، موسنهایی که رجوع کردن به پیغمبر و درخواست موعظه کردن. این کار البته بعداً در شیعیان امیرالمؤمنین ادامه پیدا کرد، در شیعیان امام مجتبی تا زمان امام عسگری علیه السلام که مرحوم علامه مجلسی ملا محمد باقر در 1000 صفحه این موعظه خواهی ها رو جمع کرده و چه خدمت بزرگی کرده که اومده این روایات پراکنده در ده ها کتاب رو مطالعه کرده، جمع کرده، منظم کرده و در هزار صفحه جمع‌آوری فرموده و یه فرهنگ کامل زیبای اثرگذاری رو از خودش بر جا گذاشته، به خصوص که کار عالمان و مبلغان دین رو ایشون خیلی راحت کرده. اگر این هزار صفحه نبود، خب ما برای پخته کردن این بحث باید به صدها کتاب مراجعه میکردیم، ورق میزدیم ببینیم پیغمبر اکرم، صدیقه کبرا، ائمه طاهرین کیا ازشون موعظه خواستن و این بزرگواران موعظه کردن، یا نه کسی موعظه نخواسته در یه قطعه ای از زمان، خود پیغمبر، خود ائمه مستقلن اومدن مردم رو موعظه کردن. من برای اینکه شما عزیزان به ارزش موعظه بیشتر توجه بفرمایید، یه روایت نصف خطی، یعنی واقعا روایت یه خط رو پر نمی‌کنه، نصف خط، از امیرالمؤمنین علیه السلام براتون میخونم که خیلی روایت فوق العاده‌ایه. خیلی حضرت میفرماید اذا احب الله عبدا، اگر خدا عاشق یه انسانی بشه، به یه انسانی محبت پیدا کنه، یه انسانی رو بخواد مورد نظر لطف قرار بده، چیکار میکنه برای اون؟ محب برای محبوبش چیکار میکنه؟ اینکه پروردگار عالم به یه کسی علاقه پیدا میکنه، محبت پیدا میکنه، خب رشته حب خیلی کارا میکنه، به خصوص در محبت های مثبت. چی کار میکنه؟ در اصول کافیه، در جلد دومش، که موسی بن جعفر می‌فرماید چیزی رو که خدا به یه بنده محبوبش میده، تمام فرشتگان رو اگر بهشون بده جیب همشون رو پر میکنه. یعنی اگه بنا بشه پروردگار به محبوبش عطایی بکنه به یه نفر، این عطا رو بخوان بین فرشتگان تقسیم بکنن، همه رو قانع میکنه، ظرف همه رو پر میکنه. بالاخره ما میدونیم پروردگار عالم نه خودش محدوده، نه اعمالش محدوده، نه اسماء و صفاتش محدوده، یه وجود مبارک نامحدود به یه موجود محدود چیزی رو بخواد عنایت بکنه، اون عطا اگه آدم نیگرش داره میشه عطای نامحدود. چون ممکنه یه کسی هم با دوچار شدن به عوامل مادی آلوده لطف خدا رو از دست بده، اما اگه آدم این محبت و لطف و عنایت و نیگر داره، این یه لطف بی نهایتیه، یعنی آثارش ابدیه، آثارش هم میشگی. حالا روایت حضرت رو ببینید، کسی داره این مطلب رو میگه که معدن علم الله، معدن آگاهی کامل، معدن جامعیت، معدن همه ارزش هاست و چشم مبارکش، نه چشم دلش ها، چشم مبارکش هم باطن عالم رو میبینه هم ظاهر عالم رو میبینه. اگه با این ظاهر عالم رو نمیدید، تو خطبه اول نهج البلاغه به چه وسیله‌ای از آفرینش عالم خبر داده که آخرین تحقیقات علمی جهان در رابطه با ساختمان عالم با گفتار امیرالمومنین نزدیک، کامل نی ولی نزدیک، و معلوم میشه چشم ظاهر عالم رو رصد میکرده و اگه چشمش باطن عالم رو نمیدید، از حال احتضار مردگان، از برزخ مردگان، از قیامت، از عاقبت مردم چگونه خبر داده؟ اینا که معلم نداشتن، مدرسه نرفتن، مکتب نرفتن، تمام روایات پیغمبر و ائمه مال چشمشونه، میدیدن میفرمودن، از کسی نمیگرفتن که پروردگار عالم یک بینایی جامع به اینا داده بود، اینا ظاهر و باطن عالمو میدیدن. یعقوب پیغمبر، پیغمبر اولی العزم که نبوده، پیغمبر یه مملکت هم که نبوده، پیغمبری بوده که مسئولیتش تبلیغ آیین پدر بزرگش حضرت ابراهیم بوده، خودشم کتاب نداشته و گستره نبوتشم کنعان بوده، نه نیم کره جنوبی یا شمالی زمین. ایشون به بچه‌هاش میگه، وقتی بچه‌ها حرفاشو با تعجب نگاه میکنن و از تعجبشون پیداست که باور نمیکنن حرف پدر رو، بهشون میگه که من چیزایی رو میدونم من الله، تو قرآن، تو سوره یوسفه، چیزایی رو میدونم من الله از جانب خدا که شما نمیدونین. یعنی اون چشمی که به من دادن به شما ندادن، شما نمیبینید، من دارم تو این پهنای زمین میبینم یوسف نمرده، اون برادرها پیش خودشون میگفتن انداختیمش تو چا 30 تا کفن تالو پوسونده، باورشون نمی اومد، حالیشون نمی شد. ولی او میدید که یوسف جزء مردگان نشده تا اینجا، ولی بیشترشو خدا اجازه نداد ببینه. اگه میدید که همون شب بلند میشد از کنعان میرفت تو بیابون سر چا یه تناب مینداخت میکشیدش بالا، همه جریان یوسف و نشون یعقوب نداد، بایدم نمیداد، چون یوسف یه مسئولیت عظیمی به دوشش میافتاد و اون نجات مردم مصر از شرک، بت‌پرستی و انحراف بود. راهی هم نداشت که یوسف بره مصر، باید از چادرش می آوردن، کاروان می بردنش مصر تا بالاخره بشن عزیز مصر رو نفوذ پیدا کنه، حاکمیت پیدا کنه، یه مملکتی رو از شرک نجات بده. یا حضرت سلیمان که اونم پیغمبر اولوالعزم نبود، به ملت گفت علمنا، چیزایی رو به ما آموختن که شما هیچیشو نمیدونین، هیچیشو. خب این چشم یعقوب باید کره زمین رو رصد بکنه ببینه که یوسف جزء مرده های این روزگار نیست. لذا به بچه هاش گفت اذهبوا فتحسسوا، نه تجسسوا، فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. تجسس مال عیوب مردمه، حرامه، حرام قطعیه، چون نهی قرآنه، نهی قرآن. حالا یه اداره یه کسی رو میخواد استخدام کنه، مثلا اطمینان پیدا کنه این آدم خوبیه، حق نداره یه جوری برای او جفسازی بکنه که گذشته منفی خودش رو بگه. یه حرامه این تجسس. اگرم کسی گذشته منفی خودش رو بخواد بگه اونم حرامه. اونی که جستجو میکنه برای پیدا کردن عیبای گذشته مردم، یقینا کارش حرامه. اونی که خودش میاد پته خودش رو آب میندازه، اونم یقینا کارش حرامه. اینجا رسول خدا میفرماید آبروی مردم ارزشش ارزش خون مردم. اصلا هیچ فرهنگی در دنیا این حرفا رو نداره. ارز المؤمن کدمه، آبروی مؤمن عیناً ارزش خونشو داره، چه این که آبروشو ببری یا بخوابونی لب جوب سرشو از بدن جدا کنی، گناهش یک. کی به یه اداره اجازه میده که برای استخدام امور منفی گذشته مردم رو برملا بکنید؟ حرامه. شما باید بپرسی آقا مقدار تحصیلات چیه؟ کجا کار میکردی؟ علاقه به این کار داری؟ باید قرارداد میبندی مگه اینجا دو سه بار اشتباه بکنی بیرونت کنیم. خب اینا خوبه، همون که تو جوونیات چند تا دوست دختر داشتی، با کی بودی، چی کار کردی، چند بار عرق خوردی، اصلا تفوه به این حرف و حرامه، حرام. خیلی جالبه، در یه روایتی آمده که بارون دیر شد، بنی اسرائیل به موسی گفتن ما رو برده ببر بیرون شهر دعا کنیم بارون بیاد. گوه عیبی نداره، رفتن دعا کردن، خطاب رسید موسی بارون حاضره و آماده، ولی تو این جمعیت یک کسی نشسته این گناه سنگینی داره، با بودن این بارون نمیاد، ولی بارون حاضره. موسی بن عمران هم فریاد زد که ای کسی که به خاطر تو بارون نمیاد، گناهشم ظاهراً سخنچینی بوده، دو به هم زنی بوده. حالا موسی که اسمشو نمیدونست، نمیشناختش، ولی گو حالا اینجوری صدا بزنم بلکه حالیش بشه باشه بره. گفت و دید هیچکی بلند نشد. یه ربع نیم ساعت گذشت، بارون به شدت شروع کرد باریدن. گفت خدایا هیچکی بلند نشد که، چی شد اون گناهکار؟ فرمود وقتی گفتی پش برو بیرون، سرشو انداخت پایین کرد زیر لباسش، گریه کرد، گفت خدای منو ببخش، آبروی منو نبر. منم قبولش کردم، بارون فرستادم. گفت خدای کی بود؟ فرمود من دارم بهت میگم به خاطر سخنچینی بارون نفرستادم، حالا خودم بیام سخنچینی بکنم آبرونو ببرم پیشت. نمیگم که خب اینا بالاترین مسائل دین خداست که تو هیچ دینی هم نیست، یقین بدانید. یعنی این لطائف و حقایق الهیه فقط در چارچوب مدرسه اهل بیت، غیر اهل بیت تو کتابای چهار مذهب معروف غیر شیعه هم نیستش، یقین بدونید. من کشورهای مختلفی رو رفتم، شرق غرب، یه نتیجه‌ای که از این 24-5 تا کشور خارجی گرفتم این بود که برام یقینی شد، 100% شد که مکتب حق مکتب اهل بیت و غیر اهل بیت، هر مکتبی 100% باطل، ولو رنگ اسلام داشته باشه، ولو رنگ دین داشته باشه. خب کی داره به مردم چنین مسئله با عظمتی رو اعلام میکنه؟ وجود مبارک امیرالمؤمنین با اون چشمی که داره میبینه حقایقو، بعد میگه. چقدر این روایت با ارزشه، چقدر. اذا احب الله عبدن، اگر خدا عاشق کسی بشه چیکار میکنه دربارش؟ وعزهو بالعبر، زمینه قبول کردن عبرتها، پندها و نصیحتها رو به او عطا میکنه که گوش شنوا پیدا بکن، چشم بینا پیدا بکن، اگر نصیحتی رو شنید قبول بکنه، اگر عبرتی رو دید از اون عبرت درس بگیره و بیاره وارد زندگیش کنه. ببینید یه خط هم نیست روایت ها، ولی چقدر مطلب در همین نصف خطه. ازا یادتون میمونه چون روایت پیچیده ای نیست، ازا احب الله عبدن وعزه بالعبر، اگه کسی محبوب خدا بشه، خدا زمینه قبول کردن، پذیرفتن و عمل کردن به عبرت ها رو به او عنایت میکنه. این درسته؟ من خیلی جوان بودم، تازه منبری شده بودم، یه رو هم منبر اومدم پایین، یه مردی حدود 60 سالش بود اومد جلو، شروع کرد گریه کردن. گفتم آقا چتونه؟ فکر کردم یه دردی داره، یه مشکلی داره که خیلی سنگین بوده براش. گفتش که تو 6-7 سالت بود مستأجر خونه ما بودی، یعنی پدرت، یه ما بیشتر نموندین تو خونه ما، پدر در خونه ما رفت، چون من عرق‌خور بودم، آدم درستی نبودم، اهل نماز نبودم، اهل روزه نبودم، پدر ترسید تو این خونه باشه، بردتو. ولی الان من مکم رو رفتم، کربلا رو رفتم، هر سال خمس و سهم امامم رو میدم و نه بدهکار به خدام، نه بدهکار به مردمم. حالا چی شد؟ من یه مرتبه برگشتم، گویا یکی از دوستانمون مرده بود، ما رفقا همه جمع شدیم رفتیم تشییع جنازه و رفتیم قبرستان، گویا هنوزم من خوابم، هنوزم تو غفلتم، مرده رو که گذاشتم تو قبر، من بالا سر قبر دیدم صورتشو رو خاک گذاشتم، تو دلم برگشتم به خودم گفتم تو هم جات اینجاست آخرش، اگر پیغمبر و ائمه راست گفته باشند که در اینجا سوال و جواب میشی، مثلا اینجا بهت بگن چرا عرق خوردی، چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی، چرا حق اهل بیتو ندادی، جواب داری بدی؟ با خودم صحبت کرد، گفت دیدن همین مرده منو بیدار کرد، اومدم خونه، تمام زندگی و عمل و اخلاق و رفتار و کردارم تغییر کرد. اینه گفته امیرالمومنین، اذا احب الله عبدا وعزه بالعبر، اگه کسی محبوب خدا بشه همه قدرت ها پیش اونه دیگه، قلب رو منقلب میکنه، فکر رو مستقیم میکنه، انسان آمادگی کامل پیدا میکنه از همه حوادث روزگار و عبرتها درس بگیره، پند بگیره. یه جمله پیغمبر دارن، اگر اهلش باشین کفا بالموت واعظا. شما یه دونه واعظ براتون بسته و اونم مردن مردمه. میبینی مردم میمیرن، خب پند بگی که این مرگ سراغ تو هم میاد، این قبر سراغ تو هم میاد، این از دست رفتن خونه و زندگی و مغازه و تجارت خونه و پاساج و کارخونه دنبال تو هم میاد. یعنی این مرگ یه روزی میاد تو رم لخت و اور میکنه، میندازه تو دومت چاله. خب پند بگی، تا هستی کاری بکن، ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. ای که دستت میرسد شو کارگر، پیش از آن که مرگ بیاد و خواهی زد به سر. این محبت خدا به عبدش، به بندش. خب یه آدم خیلی عوضی من میشناسمش، البته اسمش تو روایت میشناسمش، خیلی آدم عوضی بود، آدم پستی بود، آدم نادرستی بود. یه رو اومد پیش پیغمبر، خیلی علنی به پیغمبر گو اذنی منو نصیحت کن، منو موعظه کن. قوقا کرد پیغمبر در موعظه، ولی به اندازه سر سوزن از این موعظه های پیغمبر اثر نگرفت و عاقبت بسیار بدی هم پیدا کرد. بد، یا عاقبت بد قبول بکنید بی نظیر، نمیتونم بگم کم نظیر، خیلی آدم عوضی بود. ولی به پیغمبر گفت منو موعظه کن. پیغمبرم اهل رد کردن کسی نبود. حالا ما باشیم گاهی اشتباه میکنیم، گناهکار رو رد میکنیم، میگیم برو بدبخت، کار تو دیگه درست بشون نیست. هم پیغمبری حرفا رو به کسی نمیزد، درخواست مردم رو قبول میکرد، چون موندگار میشد. نمیشد. الان این مرد عوضی خراب یه موعظه از پیغمبر خواسته، خب پیغمبر موعظهش کرد، اهل بیت هم این موعظه ها رو نوشتن. خیلی نوشته های زمان پیغمبر مال حضرت سید و شهداست، یعنی ایشون دائم با پیغمبر بود، یا حضرت مجتبی یا امیرالمؤمنین. اینا تا از دهان ملکوتی پیغمبر مطلبی در می اومد می نوشتن. همینا باعث شد که موندگار بشه. شما خیلی روایاتو می بینید از امیرالمؤمنین، سمعت عن رسول الله، خودم از پیغمبر شنیدم، یادداشتم کرد. این صحیفه سجادیه رو امام چهارم خوند، پشت سرش زین العابدین زار زار داشت گریه میکرد، امام باقر با خط خودش دعاهایی که زین العابدین میخوند مینوشت. یعنی این 54 دعا به خط حضرت باقر پیش اهل بیت بود. یه بارم امام صادق از روی کتاب امام باقر کل صحیفه رو نوشته. فکر نکنید این روایات چوب اندازه، نه خیر، روایات از اول حفظ شده، از اول نگهداری شده، از اول نوشته شده، دست به دست پیش مردم دانا، عالم، ثقه، راویان با کرامت اومده، نهایتا منتقل شده به کتاب با عظمت کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضر، و همینطور اومده جلو. یکی از کسانی که حافظ دقیق روایات بوده مرحوم آیت الله العظمای بروجردیه. این کتاب هنوز کاملش در نیامده، نزدیک دیگه در بیاد، که از مهمترین کتب شیعه است. ایشون 30 سال در بروجرد زحمت این کتابو کشیده. به نام جامع و احادیث شیعه به چاپ زمان ما حدود 50 جلد 700 صفحه است، یعنی 35,000 صفحه. عمده روایاتش های بروجردی قبول داشت و بهش عمل میکرد و فتوا میداد. خیلی زحمت حفظ آثار اهل بیت و ائمه و یاران و اصحاب با کرامتشون کشیدن، خیلی خیلی. توی مجلسی 10-12 نفر دور مجلس نشسته بودن، جا نبود، او یه اتاق معمولی بود. یه مرتبه در اتاق با شد، عبان ابن تقلب وارد شد. تا عبان وارد شد، امام ششم تموم قد بلند شد، بغل خودش جا وا کرد و عبان فرمود دم در نشین، بیا پیش خودم. عبان اومد، وقتی رسید به امام صادق پشتشو به دیوار کرد بیشینه، حضرت فرمود نشین. به یکی از فرزندانشون فرمودن بودو برو از تو اتاق یه زیرانداز، حالا به قول ما یه پتو بیار، چارتا کن بذار، متکام بذار، عبان بیشینه. بعد که عبان جلسش با امام صادق تموم شد رفت، یاران حضرت گفتن یا ابن رسول الله خیلی تر و خوشگش کردیم، چه خبر بود؟ اینا همه نوشتن تو کتابامون که روایت از عبان پره، یعنی شما کافی رو ببین، وسائل رو ببین، همین کتاب 50 جلدی آیت الله العظما بروجردی رو ببین، کمتر صفحه ایه که از عبان روایت نیومده. امام صادق فرمود این مرد 30,000 حدیث ما رو که با گوشش شنیده تو سینش نگر داشته. 30,000. الان یه آخوند شیعه 20 روایت حفظ نی؟ 30,000 روایت تو دریای سینشه. خب این روایات زحمت کشیده شده، حفظ شده. اینم از همون روایاتی که نیگرش داشتن. ازا احب الله عبدن، چقدر عالیه، چقدر و عزهو بالعبر. حالا همین یه دونه روایتی که این آدم عوضی پست دوزخی اومده پیش پیغمبر، هیچ نصیحت خواهی رو برادران رد نکنید، میشناسینش آدم بدیه یا عوضیه، هم بازم نصیحت بکنید. به پیغمبر گو اذن من موعظه کن. پیغمبرم اخماشون تو هم نکشیدن، نگفتن به چه درد تو میخوره، حالا به درد اون نمیخوره. بعد که اهل بیت یادداشت میکنن به درد مردم که تا قیامت میخوره. ببینید چی فرمود بهش، میشناختش دیگه، بر اساس شناختش بهش گفت لا تجعل یقینک شکا، این حقیقتی رو که بهش یقین داری اینو آلوده به شک و تردید نکن. یعنی چی؟ من میشه آدم یقینش رو آلوده به شک بکنه؟ بله که میشه، بله که میشه. به عمر سعد گفتن برو حسین ابن علی رو بکش برگرد، استان ری رو بهت میدیم. اومد تو خونه نشست، یقینش رو تبدیل به شک کرد. یقین داشت امیرالمؤمنین ابی عبدالله امام مجتبا جانشینان به حق پیغمبران، یقین داشت، یقین داشت قیامت برپا میشه، یقین داشت بهشت و جهنم هست، یقین داشت. حالا میگم از کجا میگم یقین داشت. اومد نشست گفتش که میگن بهشتی هست. خب میگن کی میگه؟ قرآن مجید میگه بهشت هست. میگن و قرآن میگه. میگن جهنمی هست، کی میگه؟ قرآن. من میرم حسین ابن علی رو میکشم بر میگردم، اگر جهنم باشه بهشت باشه توبه میکنم، جهنم نرم برم بهشت. هم توبه رو یقین داشت که یه حکم الهیه، هم بهشت و جهنم. اما اینو قاطی کرد، آلوده کرد، آلوده به تردید کرد. لا تجعل یقینک شکا، یک. ولا علمک جهلا، دانایی تو با نفهمی قاطی نکن، دانایی رو ننداز پشت پرده نفهمی، خودتو به اون را بزنی که من نمیدونم. میدونی که برای چی با جهل قاطیش میکنی؟ اصل رو چرا داری با سرکه تلخ و تند و کپک زده قاطی میکنی؟ میدونی که چرا این میدونم تو نمیدونم میکنی؟ ولا علمک جهلا، این جمله سومشون چقدر پر قیمت. ولا ظنک حقا، به گمان و خیالت تکیه نکن، بگو اینی که من خیال کردم درسته، درسته، اینی که من گمان میکنم درسته، درسته. از کجا میگی؟ از کجا میگی این خیال درسته؟ از کجا میگی این گمان درسته؟ ولا ظنک حقا و انه لیس لک من الدنیا، بدان از همه این دنیا فقط سه چیز برات میمونه، اونم نموندن ابدی. سه چیز، اونی که به مردم میپردازی و دیگه دنبالش نمیری. خیلی جالبه، دنبالش نمیری. اذا اعطیت فامضیت، یه کار خیری که برای مردم میکنی یادت میره، از یادت میبری، منت نمیذاری رو مردم، دنبالشو نمیگیری. من بودم که این کارو کردم، از کل دنیا این برات میمونه، میمونه. و ازا قسمت فسویت، وقتی تو خانوادت چیزی رو تقسیم میکنی برابر تقسیم بکنی. حالا که زندگی 2,000,000 نده به پسر، 200,000 تومن به دختره، این کار نادرستیه. یک خونه برای پسر خریدی، عینشو برای دختره هم بخر. ازا قسمت فسویت، مساوی کار بکن، این تو پروندت میمونه، این موندگاره یقیناً. خب اینا رو باید پذیرفت، اینا رو باید قبول کرد، اینا خیلی مهمه، اینا فرمایشات الهیه، ملکوتیه، موندگاره. و ازا لبست فابلیت، از دنیا همین لباسی که میپوشی و کهنه میشه و دور میندازی چند روزی برات میمونه، چند رو بعد که تو مرده شورخونه همین هم از بدن در میارن میندازن کنار، آتیش میزنن که مردم دچار بیماری و میکروب نشن. این دنیا چی میمونه برات از دنیا؟ البته این آدم هیچیشو گوش نداد برات. حالا برگردم به ابتدای بحث دیروز که توضیحش میمونه. امام صادق نقل میکنن، راوی عبدالله ابن سنان، از راویان پرقیمتمون، که پیغمبر جبرئیل رو دید، قال لجبرئیل اذنی. پیغمبر ها، پیغمبر یعنی عالم ملک و ملکوت، به جبرئیل گفت منو موعظه کن، منو نصیحت کن. اما آن روزی که قاضیمون خدا سر پل صراطم ماجرا بود، به نوبت بگذرند پیرو جوانان، امان روزی که نوبت آن ما بود. فرمان واجب دادن وجود مبارک زین العابدین عم جان به همه زنان و بچه ها خبر بده، امروز که 2 روز بعد 40 روز سوم ورود ماست، آماده برگشتن به مدینه بشن. عمه جان می ترسم اگر بیشتر از این کربلا بمونیم برای بچه ها و زن ها خطر جانی پیش بیاد، نمیدونیم این زن و بچه چی کار میکردن، چگونه گریه میکردن، چگونه خود رو میزدن که زین العابدین بر جان همشون ترسید. کاروان آماده برگشتن شده، همه خانوما، عمه ها، دخترا بچه ها سوار شدن، فقط یه نفر سوار نشده، اونم رباب مادر علی اصغره. به زین العابدین عرض کرد یا ابن رسول الله، به من اجازه بدین بمونم اینجا تا مدتی. حضرت اجازه دادن به اون قبیله نزدیک قبر بنی اسد سپردن حال این داغ دیده رو رعایت کنی. کاروان رفت، روزا آفتاب که طلوع می کرد می اومد سر قبر ابی عبدالله، به قول ما دم می گرفت، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. یه چند روز که گذشت، خانومایی که باش می اومدن و برش می گردوندن گفتن اجازه بدین به مردانمون بگیم سر قبر ابی عبدالله سایبان درست بکنن، که روزا آفتاب داغ کربلا شما رو آزرده نکنه. فرمود من زیر سایبان نمیشینم، من خودم کربلا دیدم، بدن قطعه قطعه ابی عبدالله مقابل آفتاب سوزان بود. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك.